ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 22 مرداد ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای این بخش تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو حسن جعفری در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مجلس شورای اسلامی امروز قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا نامیده شده است را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف با 240 رأی موافق تصویب شد. در بخش‌هایی از این قانون دولت ایران موظف شده تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس میگوید تصویب این قانون به معنی لغو برجام نیست. دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال درباره حوادث رویداده در شهر شارلزویل ایالت ویرجینیا خبر داد. جف سشنز بامداد یکشنبه گفت در برابر این حوادث با رئیس FBI، پلیس فدرال آمریکا و مقام‌های قضایی فدرال گفتگو کرده و این نهادها تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. خشونت‌ها روز شنبه در تجمع تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد سفید و مخالفان آنها روی داد و در جریان آن یک نفر به دنبال برخورد خودرو و دو مأمور پلیس به دنبال سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار اتحاد مردم آمریکا شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عربستان سعودی یک شهر شیعی نشین در شرق این کشور را محاصره کرده و دسترسی به آن را محدود کردند. شهر عوامیه در منطقه قطیف در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات و درگیری‌های متعدد بین معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. مقام‌های سعودی هفته گذشته گفته بودند کنترل این شهر را در دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد گفته است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از شهر عوامیه شامل زیرساخت‌های غیرنظامی نابود شدند. آمریکا میگوید یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را در افغانستان به همراه چندین نفر از نیروهای این گروه کشته است. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که عبدالرحمن امیر منطقه کونر طی یک حمله هوایی در روز پنجشنبه گذشته کشته شده است. آمریکا همچنین گفته است که 3 نفر دیگر از اعضای ارشد گروه داعش در افغانستان در این حمله کشته شدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است. ساسان آقایی روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شده است. وبسایت کلمه گزارش داده ماموران امنیتی آقای آقایی را عصر شنبه در محل دفتر روزنامه اعتماد بازداشت کردند. اتهام این روزنامه‌نگار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. ساسان آقایی پیشتر نیز پس از وقایع سال 88 بازداشت شده بود. انتشار گاز کلور در سطح شهر دسفول در استان خوزستان باعث مسمومیت صدها نفر شد. در تازه‌ترین آمار ارائه شده از مصدومان این حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول به خبرگزاری ایرنا گفت از شنبه شب تا بامداد یک شنبه 475 نفر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این شهر به دلیل مسمومیت ناشی از تنفس گاز کلور مراجعه کردند. به گفته یوسف پریدار، اکثر افراد مراجعه کننده مشکل جزئی تنفسی داشته و پس از درمان مرخص شدند. به گفته او حدود 40 نفر همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند. بر اساس اظهارات مقام‌های محلی این حادثه شنبه شب روی داده و دلیل آن نشت گاز از کپسول‌های گاز کلور موجود در یک انباری متروکه اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عیسی کلانتری را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور معرفی کرد. آقای کلانتری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و سال 92 دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی معصومه ابتکار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. حسن روحانی در حکم دیگری علی اصغر مونسان را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی معرفی کرده است.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. تصویب کلیات و جزئیات طرحی در مجلس برای تلافی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
به عنوان محصول فشارهای جناح تندرو و البته حمایت سطح بالای رهبری و سپاه پاسداران، و این طرح رو از یک واکنش دیپلماتیک به یک اقدام نظامی امنیتی تغییر ماهیت داده.
برای نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ساکنان شهر شیعه نشین در عربستان، برخی از سازمان‌ها دست به کار شدند.
با تشدید نزاع شیعه و سنی هم در قطب شیعه که ایران باشه، اقلیت‌های سنی موقعیت سختی براش پیش اومد، هم در قطب سنی.
آمار تازه ایدز نشان می‌دهد ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی در ایران در حال رشد است.
در جامعه ما هنوز ما تابو اجتماعی داریم برای خانم ها در کل، و حالا وقتی میشه که به موضوعی مثل بیماری ایدز خودش هم تابو داره برای خانم ها، این بیشتره.
و گزارش‌های درباره تکسیب محرومیت دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از سوی فدراسیون فوتبال.
قوانین صریح اشاره بر این میکنه که دولت و مسئولین دولتی حق ندارند بنابر یک تمایل و ایدئولوژی سیاسی بخوان بازیکنی رو محروم بکنند، و به سرعت هم فیفا واکنش نشون داد.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. مجلس ایران روز یکشنبه کلیات و جزئیات طرحی را تصویب کرد که پیش‌فرض آن تلافی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. در این طرح بخشی از سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس و هوافضای سپاه 2000 میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند. بر اساس این طرح سپاه قدس موظف شده با آنچه نیروی مقاومت در منطقه خوانده شده رایزنی کنه، و هوافضای سپاه موظف شده به تهیه طرح اجرایی برای افزایش توان دفاعی در حوزه موشکی اقدام کنه. از مرتضی میرزامادی بشنویم.
طرحی که روز یکشنبه از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت، در وهله نخست در مرکز پژوهش‌ها تهیه و تدوین شد، اما در راه رسیدن به مجلس تغییراتی را از سر گذراند. شمایی از این دگرگونی را مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، توضیح می‌دهد.
پیشنویس اولیه این طرح که در مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب شده بود حدود 20 ماده داشت. در اون نقش محوری بر عهده دولت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی گذاشته شده بود، یعنی سپاه قدس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها موظف بودند اطلاعاتشون رو به دستگاه دیپلماسی ایران بدن. یک واکنش دیپلماتیک بود. از اوائل تیر ماه جناب تندرو وارد ماجرا شد. 19 تیر ماه آقای نقوی حسینی گفتگویی کرد، گفت این طرح نقطه ضعف اصلیش این است که وزارت خارجه رو بیش از حد بزرگ میکنه. دوم مرداد ماه گفتگوی معروف آقای مرتضی صفاری نماینده اصولگرا که گفت این طرح شعاری و غیر تاثیرگذار است، ما باید بریم به اون سمت که برای آمریکایی ها دردسر واقعی در خلیج فارس و دنیا ایجاد کنیم. نهایتا طرح دچار تغییراتی شد که در شکل فعلی میبینیم به عنوان محصول فشارهای جناح تندرو و البته حمایت سطح بالای رهبری و سپاه پاسداران، و این طرح رو از یک واکنش دیپلماتیک به یک اقدام نظامی امنیتی تغییر ماهیت داده.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تأکید بر اینکه چارچوب برجام در این طرح حفظ شده، موضوع اصلی آن را در گفتگو با شبکه خبر تشریح کرد.
این طرح عمده‌ترین موضوعش اینه که کلیه گروه‌ها و تشکل‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا حامیان تروریسم شناخته می‌شوند. به طور طبیعی مجازات‌هایی برای اونها در نظر گرفته شده.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، این طرح را بیش از هر چیز یک طرح تبلیغاتی می‌بیند.
نمایندگان مجلس در واقع یک طرح تبلیغاتی است که در مقابل تحریم‌های آمریکا اعمال شده، تحریم‌هایی که پیش از این هم دولت ایران درباره اشخاص و مقامات آمریکایی اعمال کرده قابلیت اجرا ندارند. اما به هر حال نمایندگان مجلس احساس می‌کنند که در فضای سیاسی که ایجاد شده باید طرحی را برای مقابله با این موضوع تصویب بکنند. وزارت خارجه و دولت هم مخالفت چندانی با این طرح ندارند، چون معتقدند که این طرح عملاً لطمه‌ای به توافق اتمی وین نخواهد زد و در واقع در فضای تبلیغاتی هم یک طرح تبلیغاتی خواهد بود علیه آمریکا.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از به تصویب رسیدن این طرح، آن را گام نخست در مقابله با تهدیدهای آمریکا توصیف کرد.
آمریکایی‌ها بدونن که این گام اول بود که مجلس برداشت و ضمن اینکه ما با احتیاط در بعضی از امور گام برداشتیم، ولی 16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد.
مهدی مهدوی آزاد احتیاطی که علی لاریجانی از آن حرف میزند را سیاستی برای مهار تندروها میبیند.
محور لاریجانی روحانی بعد از تحریم‌های اخیر کنگره آمریکا به شدت سعی کردند بر اوضاع مسلط بشند، ابتکار عمل رو در دست بگیرند و شرایط رو مهار بکنند. پیشنهادات استراتژیک جناح تندرو، مثلا روزنامه کیهان، این بود که ایران بلافاصله از برجام خارج بشه و با آمریکا مقابله جدی بکنه در حد برخورد نظامی در خلیج فارس. با این حال سیاست محور روحانی لاریجانی این بود که ما به سمت مقابله به مثل گام به گام میریم، اگر اونها تحریم کردن ما هم تحریم میکنیم، اگر ویزا ندادن ما هم ویزا میدیم. بنابراین محصول تأثیراتی که آقای لاریجانی و دولت نهایتا تونستن بر این طرح بگذارند این هست که با نگاهی محتاطانه به تحولات اخیر، مخصوصا تحریم‌های اخیر آمریکا، سعی میکنه جناح تندروی داخلی ایران رو مهار بکنه.
احسان مهرابی گام‌های محتاطانه مجلس در این طرح را محافظت از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌داند و اینکه از جانب ایران آسیبی به این توافق وارد نشود.
بعیده که البته مجلس ایران یا هیئت نظارت بر برجام بتونن گام‌های خیلی جدی‌تری را بردارن در این باره و پیش از این هم از هیئت نظارت بر برجام بیشتر به مصوبه مجلس اشاره کرده بودن. از سوی دیگه این احتیاط از این جهت هستش که مجلس و دولت نمیخوان توافق اتمی وین نقض شه و این طرح‌ها باید به گونه‌ای باشه که لطمه‌ای به توافق اتمی وین نزنه. از سوی دیگه اگر طرفی وقتی آمریکا تحریم‌های را علیه ایران تصویب می‌کنه، ایران هم بخواد خیلی به فضای تبلیغاتی در این باره خودش دامن بزنه، در واقع کمک به اون تحریم‌های آمریکا خواهد بود و چیزی که مقامات ایران ازش به عنوان فضای روانی نام می‌برن و میگن فضای روانی علیه ایران بعد از برجام برداشته نشده و اگر بخواد این اقدامات ادامه پیدا کنه قاعدتاً به اون فضا دامن زده میشه.
اما یا این طرح در بخش‌هایی از خود این فضای روانی را ایجاد نمی‌کند؟ در بخشی از این طرح می‌خوانیم وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه موظف شدند تا با نیروهایی که نیروهای مقاومت در منطقه خوانده شدند رایزنی کنند، یا دیگر اینکه هوافضای سپاه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده است به تهیه طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی در حوزه موشکی بپردازد. آیا این تصریح همان مواردی نیست که ایالات متحده در همراهی با کشورهای غربی ایران را به دام متهم می کنند؟ مهدی مهدوی آزاد ارزیابی خود را در این مورد توضیح می دهد.
بخشی از طرح مجلس جدن بازی با آتش هست، ریختن بنزین روی آتش هست، مخصوصا اختصاص دادن 1,000 میلیارد تومان به سپاه قدس که نه تنها از طرف ایالات متحده، از طرف بخش بزرگی از جامعه جهانی به عنوان یک نهاد جدی حامی تروریسم شناخته میشه، و بعد هم اختصاص 1,000 میلیارد به فعالیت‌های موشکی که الان کانون درگیری‌های ایران و غرب هست و در این موضع اتحادیه اروپایی هم با آمریکا همراه است، در واقع آب ریختن در لانه مورچگان، انگشت کردن در یک سوراخ خطرناک و میتونه تبعات بسیار جدی برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه.
در صورت تایید طرح مقابله با اقدامات آمریکا از سوی شورای نگهبان، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سپاه پاسداران موظف خواهند شد که حداکثر در مدت 6 ماه آنچه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایزایی این کشور علیه جمهوری اسلامی خوانده می‌شود را تهیه کنند.
مجلس ایران امروز کلیات و جزئیات طرحی را تصویب کرد که پیش‌فرض آن تلافی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. مهرداد میرنامادی گزارش می‌داد.
من مستنده بگیر کمیته این دادم یا خانم احمد 500,000 تومان میخواست وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه میشی برای من. این خانم خوش شده که لغزار نکد در زد محکم قیام. اگه این وضع مملکته، این قانونه، کمیته این داد مردم مستنده بگیر هستن. این چی وضعی هست آخه؟ کسی نیست بداد مردم بدسه.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد. بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد برادر من، قانون باید اجرا بشه دیگه. اینکه نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر، حقوق بشر. سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدمها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماست چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستمدیده شیعیان کشور خودشون در آوردن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ساکنان شهر کوچک شیعه نشین عوامیه در عربستان ابراز نگرانی کرده. نیروهای امنیتی عربستان این شهر را محاصره کردند و مردمی که در اون باقی موندند از امکانات پزشکی و بهداشتی محرومند. همزمان 10 برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به مقام‌های عربستان خواستار توقف اعدام 14 شهروند شیعه در این کشور شدند. از فرین آسمی بشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر از محاصره یک شهر کوچک عمدتاً شیعه نشین به نام عوامیه توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده است. هفته گذشته مقام‌های سعودی اعلام کردند که کنترل شهر عوامیه در منطقه قطیف در شرق این کشور را در دست گرفتند. در ماه‌های گذشته این منطقه صحنه درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان بود. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه گفت نیروهای امنیتی عربستان عوامیه را به طور کامل محاصره کرده و بستند. فعالان حقوق بشر گفتند که بیشتر ساکنان این شهر از آن گریختند و آنها که در محاصره ماندند از امکانات پزشکی محرومند. دیدبان حقوق بشر میگوید با 5 نفر از ساکنان عوامیه و 3 فعال حقوق بشر گفتگو کرده و این افراد گفتند که بیشتر ساکنان این شهر در روزهای 5 و 6 مرداد ماه زمانی که در هوای بالای 50 درجه سانتیگراد برق شهر قطع شده از آنجا گریختند. این افراد همچنین گفتند که نیروهای امنیتی سعودی تمام مراکز درمانی و داروخانه‌های این شهر را از اردیبهشت ماه تا کنون تعطیل کردند و از 5 مرداد تا کنون اجازه ورود اورژانس یا خدمات پزشکی به این شهر را ندادند. این سازمان حقوق بشری که مقرش در نیویورک است همچنین گفته از مقایسه تصاویر ماهواره ماه فوریه و اوت، بهمن ماه و ماه جاری به این نتیجه رسیده که بخش‌های بزرگی از شهر عوامیه از جمله زیرساخت‌ها در مناطق غیر نظامی خسارت دیده است. سارا لیویتسون، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفته که مقام‌های عربستان باید فوراً به مردم این شهر اجازه دهند در امنیت کامل به خانه‌هایشان بازگردند. خانم ویتسون گفته مقام‌های عربستان همچنین باید اجازه دهند مغازه‌ها و مراکز درمانی بازگشایی شوند و خسارت‌هایی را که توسط نیروهای امنیتی به اموال و منازل مردم وارد آمده جبران کنند. مقام‌های عربستان کسانی را که تروریست و قاچاقچی مواد مخدر می‌خواندند مسئول این نارامی‌ها در عوامیه می‌دانند. در این نارامی‌ها که از اردیبهشت ماه شروع شده هم مردم و هم نیروهای پلیس کشته شدند. شهر نفخیز عوامیه در حدود 6 سال پیش و در زمان بهار عربی هم صحنه اعتراض‌ها به دولت سعودی بود. همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن انگلستان، درباره درگیری‌های به وجود آمده میان اقلیت‌های شیعه و حکومت سنی مذهب عربستان می‌گوید:
اقلیت شیعه در عربستان هیچ شرایط مساعدی نداشتند. از هر فرصتی برای اعتراض به تبعیض‌های سیستماتیکی که علیهشون هست استفاده کردند. در جریان بهار عربی هم اعتراض را آغاز کردند که خیلی زود سرکوب شد. اما میشه گفت با تشدید نزاع شیعه و سنی هم در قطب شیعه که ایران باشه اقلیت‌های سنی موقعیت سختی براشون پیش اومد، هم در قطب سنی اقلیت شیعه شرایط بسیار سختی براشون پیش اومد. در بحرین، در عربستان و دیگه اوج شرایط نامساعد در یمن، عربستان اقلیت 15% شیعه رو داره و در موقعیت جغرافیایی بسیار حساسی واقع شده، در مناطق نفتخیز عربستان واقع شده، اما با وصف این یکی از محروم‌ترین مناطق عربستان هست. هستند.
شهر عوامی زادگاه شیخ نمر آل نمر یکی از رهبران معترضان است که در حدود 2 سال پیش اعدام شد. به دنبال اعدام شیخ نمر، تجمع‌های در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد برگزار شد که در نهایت مهاجمان با ورود به سفارت و کنسولگری بخشی از این ساختمان‌ها را به آتش کشیدند. عربستان بعد از این واقعه در سال 94 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع و برای زائران ایرانی در حج 95 شرط‌هایی تعیین کرد و مانع از حضور آنها شد. با این حال وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی روز 10 مرداد در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول ترکیه همدیگر را در آغوش گرفته و گفتگوی کوتاهی با هم داشتند. همن سیدی تحلیلگر سیاسی میگوید دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان تأثیر چندانی در روابط این دو کشور نخواهد داشت.
هم در عربستان هم در ایران سیاست کلان، سیاست منطقه‌ای رو کسان دیگه‌ای می‌ریزند که ظاهراً هیچ تصمیمی برای تجدید نظر ندارند. هرچند نشانه‌هایی دیده شده که ایران سعی کرده که از شدت تنش در چند ماه اخیر بکاهه، نه در چند سال اخیر، اما متقابلا ما هم حرکتی رو از عربستان ندیدیم و ایران هم به صورت موضعی یا به صورت مقطعی مثلا در آستانه مراسم حج یکم از شدت تنش کاسته، ولی هیچ نشانه دیده نمیشه که بخواد در کل منطقه از جایگاه خودش در نزاع شیعه و سنی کوتاه بیاد.
روز شنبه هم 10 برنده جایزه صلح نوبل در سراسر جهان در نامه سرگشاده به پادشاه عربستان سعودی و فرزندش محمد بن سلمان ولیعهد این کشور از آنها خواستند که اعدام 14 شهروند شیعه را متوقف کنند. این 14 نفر به جرایمی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آنها بعداً اعترافهایشان را در دادگاه پس گرفتند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درباره این نامه به رادیو فردا گفت:
یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود. من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی کردیم.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. در سال جاری 75 نفر در این کشور اعدام شدند.
گزارش فیناسمی رو شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شما میتونید صداتون رو ضبط کنید یا عکس و تصویر و مطلبی اگر دارید از طریق @fardagram برای ما بفرستید که ما از طریق تلگرام دریافت کنیم. بگردیم به ایران. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول روز یک شنبه گفته به دلیل نشت گاز کلور در حادثه شنبه شب در این شهر 475 نفر دچار مشکل تنفسی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز کلور شدند. کیوان حسینی.
به گفته یوسف پریدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر دسفول، 320 تن از مصدومان حادثه نشت گاز کلور در این شهر در بیمارستان‌های دسفول تحت درمان قرار گرفتند و دیگران در سایر مراکز درمانی این شهرستان مداوا شدند. وی افزود که بیشتر این افراد مشکل جزئی تنفسی داشتند که در همان دقایق اولیه مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند و مرخص شدند. بر اساس این گزارش حدود 40 تن از مصدومان نیز در بیمارستان دسفول تحت مداوا هستند. برخی گزارش ها حاکی از مرگ یک مرد 50 ساله در دسفول است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول در این مورد گفت که اظهار نظر درباره علت دقیق مرگ این فرد نیازمند کالبد چکافی است و نمیتوان بدون بررسی پزشکی استنشاق گاز کلور را علت مرگ وی اعلام کرد. احمد قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب دسفول نیز به ایرنا گفت که علت مرگ این مرد 50 ساله در دست پیگیری است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، نشت گاز کلور از انباری متروکه متعلق به شرکت سهامی آبیاری خام در دسفول در اطراف میدان رودبند این شهرستان در شنبه شب رخ داده و موجب بروز مشکل تنفسی برای صدها تن از اهالی این شهر شده است. در گزارش این خبرگزاری و سایر رسانه‌های ایران به این موضوع اشاره نشده که سیلندرهای گاز کلور به چه علت در این انبار متروکه نگهداری می‌شدند. به نوشته رسانه‌ها، عملیات مهار آلودگی ناشی از انتشار گاز کلور در دسفول به دست نیروهای امدادی و آتش نشانی بیش از 4 ساعت به طول انجامید و سیلندرهای گاز کلور صبح روز یکشنبه از محل حادثه تخلیه شدند. دادستانی عمومی و انقلاب دسفول نیز خبر داده که حادثه نشت گاز کلور در دسفول در دستگاه قضایی در دست بررسی و پیگیری است و پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شده است. احمد قهرمانی به اینا گفت: طبق شواهد و فرضیه اولیه و با توجه به اینکه شیر سیلندر گاز کلور مفقود شده است، احتمال می رود فردی به قصد سرقت اقدام به خارج کردن شیر سیلندر کرده که این امر موجب نشت گاز و ایجاد مشکل برای شهروندان شده است.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. اما در حالی که خبرگزاری‌های ایران از فرستادن پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به نامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مورد ملی پوشان تیم ملی فوتبال مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی گزارش دادند، اما برخی خبرها که از فدراسیون فوتبال ایران در این نامه محرومیت این دو بازیکن را تکذیب کرده. مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی که برای باشگاهی یونانی بازی می‌کردند، اخیراً در بازی‌های لیگ اروپا با مچبند و پرچم سرنگ ایران در برابر تیمی از اسرائیل به میدان رفتند. بکتش خمسپور در گفتگو با مهدی رستنبور، کارشناس مسائل ورزشی ایران مقیم دانمارک، از او پرسیده که آیا موضوع به پایان رسیده؟
هنوز در این خصوص فدراسیون فوتبال در سایت خودش یا در اینستاگرام و تلگرام فدراسیون خبری منتشر نشده، اما سایت تصمیم اعلام کرده که در واکنش به نامه فدراسیون جهانی فوتبال که خواستار ادای توضیح در خصوص اظهارات آقای داورزنی معاون وزیر ورزش شده بود، این فدراسیون نامه ای رو تنظیم کرده و به فیفا اعلام کرده که این دو بازیکن از تیم ملی محروم نشدند.
خب سخن وزیر ورزش هم بوده که گفته این موضوع در فدراسیون فوتبال بررسی میشه، یعنی در راستای اساسنامه فیفا که فدراسیون‌های عضو نهاد جهانی فوتبال باید امور خودشون رو به صورت مستقل انجام بدن.
طبعا باید همین واکنش ها اتخاذ می شد، از ابتدا کاملا مشخص بود و این اصلا جالب نیست که مسئولین ورزش ما فقط زبان تعلیق و تحریم رو جدی بگیرند و تا زمانی که حکم تعلیق صادر نشده در واقع قوانین رو اجرا نمی کنن. این مسئله در خصوص باشگاه هم صدق میکنه، یعنی الان این پرونده های شکایتی که از باشگاه ها در کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین در فیفا هست، درست زمانی باشگاه حاضر میشن قوانین رو اجرا کنن که حکم کسر امتیاز یا محرومیت باشگاه قرار صادر بشه و این اتفاق بدیه که تو ورزش ایران داره میفته. در خصوص شجاعی و حاج‌صفی هم از ابتدا مشخص بود که قوانین صریح اشاره بر این میکنه که دولت و مسئولین دولتی حق ندارند بنابر یک تمایل و ایدئولوژی سیاسی بخوان بازیکنی رو محروم بکنن و به سرعت هم فیفا واکنش نشون داد و حالا فدراسیون داره به این ترتیب در واقع جبران مافات میکنه، ولی از ابتدا این قضیه مشخص بود. و باز تاکید میکنم این که مسئولین ورزش و باشگاه ها در ایران صرفاً زبان تعلیق و تحریم رو جدی میگیرن بسیار عواقب بدی رو برای ورزش در پی داره و تصویر خوشایندی هم از ورزش ایران در ارگان ها و مجامع بین المللی ورزشی به جا نمیگذاره.
آقای رستم‌پور، با توجه به اینکه تمام این موضوع ابتدا توسط معاونت وزارت ورزش شروع شد، آیا میشه اون رو نوعی عکس العمل تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
طبعا بخشی از اون اظهارات و مصاحبه به طور کلی مصرف داخلی داشت، ولی دو تا اشکال در واقع وجود داشت. یکی این که آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر ورزش این صحبت رو مطرح کرده بود. اگر یکی از مقام های میانی وزارت ورزش این مسئله رو مطرح میکرد، شاید چنین باستابی نداشت. از طرف دیگه آقای داورزنی خب چهره ورزشی نیستش، در واقع سوابق و سپاه پاسداران بوده، بعد اومده فدراسیون والیبال بوده، در واقع ذاتن ورزشی نیست، شناخت نداره، مقررات بین المللی رو خصوصا در رشته هایی مثل فوتبال بهش اشراف نداره و اون صحبت ها رو مطرح کرد و باعث شد که هم رسانه ها در سطح جهان به شکل گسترده واکنش نشون بدن، هم فیفا. و این نکته رو هم من اشاره کنم که خود بازی کردن حاج صفی و شجاعی مقابل تیم مکابی فقط در رسانه‌های یونان و ایران بازتاب داشت، اما اظهارات آقای داورزنی مبنی بر محرومیت این دو بازیکن در تمام رسانه‌های ورزشی و غیر ورزشی مهم در دنیا منعکس شد.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزشی مقیم دانمارک بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. مجلس ایران روز یکشنبه قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا نامیده شده را تصویب کرد و بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی، آزمایش‌های موشکی، بودجه نیروی قدس سپاه و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. بر اساس گزارش‌ها ماموران امنیتی عصر روز شنبه ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد را در دفتر این روزنامه بازداشت کردند. آمریکا میگوید یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش در افغانستان را همراه چند نفر از نیروهای این گروه کشته است. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی عربستان سعودی یک شهر شیعه نشین در شرق این کشور را محاصره کرده و دسترسی به آن را محدود کردند. 167 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت‌های اقتصادی وزیران پیشنهادی‌اش و همسر و فرزندان آنها ارائه شود. به دنبال حوادث خشونت‌بار در تظاهرات طرفداری برتری نژاد سفید در ایالت ویرجینیا که به کشته شدن 3 نفر انجامید، دادستان کل آمریکا از انجام تحقیقات فدرال در این زمینه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خشونت‌ها را در ایالت ویرجینیا محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. انتشار گاز کلور در سطح شهر دسفول در استان خودستان باعث مسمومیت صدها تن شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران عیسی کلانتری را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور معرفی کرد. و یک روز پس از سخنان دونالد ترامپ درباره گزینه نظامی علیه ونزوئلا، یک مقام آمریکایی اعلام کرد مایک پنس معاون او به آمریکای لاتین سفر خواهد کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال می‌کنیم. در آستانه نشست رأی اعتماد وزیران دولت 12 در مجلس، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ملاقات داشت. به گفته آقای شریعت مداری، نرخ بهره بانکی یک موضوع پیرامونی محسوب میشه و تولید با نرخ بهره 36% شدنی نیست. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد گفتگو کرده.
دو متغیر اقتصادی یعنی نرخ بهره و همچنین نرخ برابری ارز که الان در مورد اون صحبت بسیار میشه، متغیرهای مهمی هستن که مؤثر هستن در نرخ رشد اقتصادی. نرخ بهره قیمت به کارگیری پول ملی به عنوان وام و سپرده است، حال اون که نرخ ارز قیمت پول ملی در مقابل سایر پول هاست. رابطه دو سویه میان این متغیر وجود داره. نرخ بهره بالای ایران در شرایط فعلی یکی از عوامل مهم نرخ ناکافی رشد اقتصادیه و دولت اگر بخواد شتاب بده به رشد اقتصادی میبایست یک به اصطلاح این نرخ رو، نرخ بهره رو کاهش بده. اما نرخ بهره نمیتونه دستوری کاهش پیدا بکنه و وگرنه دارای یک به اصطلاح پیامدهای منفی خواهد بود. شرط لازم کاهش نرخ بهره یک سلسله پیش شرطه که بیشتر اونها محقق نشده در دوره گذشته ریاست جمهوری آقای روحانی و همچنین به نظر نمیرسه که با شرایطی که هست بتونه محقق بشه.
از سوی دیگه مسعود کربوسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم روز گذشته درباره برنامه خودش برای یکسانسازی ارز اعلام کرده که این کار یک هدفه که باید به سمت الزامات اجرای شدن اون حرکت کنیم. آیا علوی، این الزامات چه چیزایی هستند؟
مهمترین الزامات که لازمه برای اینکه نرخ ارز یکسان بشه و البته ثبات هم داشته باشه اینه که دولت دسترسی کافی به ارز زیاد داشته باشه، ارز فراوان، برای اینکه بتونه بازار رو کنترل بکنه، امکان ورود و خروج آزاد ارز وجود داشته باشه و ثبات اقتصادی و سیاسی هم فراهم باشه. در غیر این صورت و صرفاً با تغییر دستوری یکسان نرخ ارز بازار امکان داره که دچار تلاطم بشه، به نوسان دچار بشه و شوک‌های اقتصادی که در بازار ارز وجود داره به سایر بخش‌های اقتصاد تأثیر می‌گذاره، وارد میشه و چشمانداز سرمایه‌گذاری در ایران رو یا فرضاً واردات یا صادرات رو کدر می‌کنه و بنابراین سرمایه‌گذاران در این عرصه‌ها خودداری می‌کنن از سرمایه‌گذاری، به این البته مغایره با رشد اقتصادی به اصطلاح با دوام، پایدار و بالا.
دست آخری که آقای علوی، پیش شرط های کاهش نرخ بهره و همچنین یکسانسازی و ثبات نرخ ارز کدام ها هستند به نظرتون؟
در پس تمام این الزاماتی که اینجا عنوان شده، میبایست به اصطلاح متغیرهایی که شوک وارد میکنن، تکانه وارد میکنن به این دو بازار، یعنی بازار بهره و بازار ارز، کنترل بشن. اون عوامل شوک که عواملی که شوک ایجاد میکنن در بازار، مهمترینش به اصطلاح این تکانه ها، شوک های سیاسی، تنش در عرصه بین المللی منطقه‌ای که ثبات اقتصادی ایران رو به خطر می اندازه و چشمانداز سرمایه گذاری در ایران رو کدر می کنه. اما باید توجه داشت که این عرصه، یعنی عرصه تنش بین المللی و منطقه‌ای، اساساً از دسترسی دولت خارجه و دولت اختیار زیادی در این عرصه نداره، چرا که این رهبری نظام و البته سپاه پاسداران و حاشیه رهبریه که عامل تعیین کننده است که چه تنش‌هایی در عرصه منطقه‌ای یا فرزند بین المللی ایجاد میشه و البته اینها تأثیر میخواهد گذاشت بر عرصه اقتصادی، سرمایه گذاری رو کند میکنه و البته بر بازار بهره و بازار ارز هم مؤثره و میتونه اونها رو دچار نوسان و تلاطم بکنه.
احمد علوی اقتصاددان، استاد دانشگاه سوئد بود. مهدی تاهباز از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. جدیدترین آمار مبتلایان به ایدز در ایران حاکی از این هست که ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی در ایران در حال رشد هست. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان به ایدز تا اول فروردین امسال رو بالغ بر 66 هزار نفر برآورد کرده. او با بیان اینکه بیش از 60% از مبتلایان به ایدز در ایران از بیماریشون اطلاع ندارند، از رشد تدریجی این بیماری پنهان واگیردار اطلاع داده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با آرش علایی در آمریکا گفتگو کرده، کارشناس مسائل ایدز.
آماری که اعلام میشه، این یک بحث همیشگیست و در سراسر دنیا هم این بحث وجود داره که باید به دو نکته توجه کرد. یک، آماری که تخمینی است، و دو، آمار تعداد افرادی که مراجعه کردن و سیستم و در سیستم بیماری HIV ایدزشون مشخص شده و تحت مراقبت هست. آمار تخمینی که اعلام شده بر اساس ریاست اداره ایدز وزارت بهداشت، کمترین حد تخمین رو ایشان اعلام کردن. اگر شما مراجعه کنید به سایت UNAIDS، سازمان ملل برنامه مرتبط با ایدز، تخمین اونجا حتی تا 130 هزار نفر هم پیش بینی کردن. و چون در ایران یک مطالعه جامع کشوری وجود نداره، به این خاطر این تخمین یک نوسان زیادی داره که از 73 هزار تا 130 هزار تا این یک نوسان داره.
در همین ارتباط آقای علایی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پروین افسر کازرونی در گفتگوش با ایلنا اشاره کرده که 60% مبتلایان در ایران از بیماریشون بی اطلاعن.
بله، این در کل با توجه به اون تخمینی که اعلام کردن که اون تخمین حداقل تخمینه، با توجه به اون 60%، یعنی ما اگر نگاه کنیم به حد اکثر تخمین، اون 60% خیلی بیشتر خواهد شد. پس ما اگر بیایم اینجوری تفسیر کنیم که این یک حداقل تخمینی که زده شده، با توجه به این حداقل تخمین 60%، 65%، یعنی در واقع 35% افراد میدونن مبتلا هستن و 65% هنوز نمیدونن که مبتلا هستن، و این اولین قدمه. قدم دوم، با توجه به اشاره‌ای که ایشان کردن، ببینید الان شعار اصلی که در سراسر جهان هست و توسط سازمان ملل هم در زمینه بیماری ایدز به اون توجه میشه، 3 تا عدد 90%. 90% افرادی که مبتلا هستند و زنده هستند در جامعه بدونن وضعیت بیماری ایدزشون چیست، یعنی بشناسن بیماری ایدز وجود داره در بدنشون.
از اون 90 درصدی که شناسایی شدن 90 درصد باید برن به درمان. حالا پس ما 90 درصد اول یک چیز حدود 35 درصد خودشون میدونن، پس یک فاصله زیاد داریم اونجا. و 90 درصد دوم که 90 درصد افرادی که تشخیص داده شدن باید تحت درمان باشن، در ایران حدود 17 درصد الان تحت درمان هست. یعنی حدود 73 درصد ما اونجا یک فاصله بسیار معنیدار داریم.
یکی از نکاتی که در این گفتگوی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با خبرگزاری ایلنا در خور توجه اینه که، یعنی در واقع دو محور، یکی این که ایدز در بین زنان در ایران افزایش پیدا کرده و دیگری این که جدیدترین آمار حاکیه که بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در کشور در حال افزایشه.
ببینید، موضوع مرتبط با کنترل بیماری ایدز و پرداختن به بیماری ایدز یک موضوع چند محوری است. یعنی اینکه فقط یک موضوع درمانی پزشکی نیست، یک موضوع پیشگیرانه بهداشتی نیست، یک موضوع اجتماعی تنها نیست، یک موضوعی است که از چند محور باید به اون پرداخت. به این خاطر من در قسمت اول به آمارها تکیه کردیم. اون آمارها مرتبط با سیستم‌های مراقبت و بهداشت و درمانن که با اونجا یک فاصله داریم. حالا میپردازیم به بعد اجتماعی بیماری ایدز. ببینید، در جامعه ما هنوز ما تابوی اجتماعی داریم برای خانم‌ها در کل، و حالا وقتی میشه که به موضوعی مثل بیماری ایدز که خودش هم تابو داره برای خانم‌ها، این بیشتره. حالا چون در جامعه زنان این تابوهای اجتماعی بیشتره، پس کتمان بیشتر میشه، و اون موقع در این جامعه‌ای که کتمان بیشتر میشه، اتفاقا گسترش بیماری ایدز بیشتر میشه. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ایدز هستن، مثل کسانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستن، مثل کسانی که از طریق رابطه جنسی ارتزاق میکنن، مثل افرادی که با همجنس رابطه جنسی دارن، این موضوع اصلا در ایران بهش پرداخته نمیشه، و اون هم باز هم یک مشکلی هست که نشان دهنده اون 60 درصدیه که هنوز خودشون نمیدونن مبتلا شدن.
آرش علایی کارشناس مسائل ایدز در آمریکا بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بعد از درگیری‌های خونبار حامیان برتری سفیدپوستان و مخالفانشون در ویرجینیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن خشونت‌ها خواستار بازگرداندن سریع نظم قانون برای حمایت از جان افراد بیگناه شده. جزئیات رو از بنیامین سعد بشنویم.
مسافه خونبار معتقدان به برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان در ویرجینیای آمریکا، شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، در دو روز گذشته شاهد درگیری بین راستگرایان افراطی که معتقد به برتری سفیدپوستان هستند با مخالفان نجات پرستی بود. درگیری هایی که به کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن 10 تن انجامیده است. برخی منابع خبری 2 تن از کشته شده ها را پلیس معرفی کردند. این درگیری ها به بهانه برپایی تجمع در اعتراض به برچیدن تندیس رابرت لی از فرماندهان اصلی ائتلاف ایالت های جنوبی در دوران جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. ژنرال رابرت لی در جنگ داخلی آمریکا به برتری سفید پوستان به رنگین پوستان معتقد بود. اجتماع روز شنبه تازه ترین اعتراض به تصمیم مقام های محلی برای برچیدن مجسمه ژنرال لی از پارک مرکزی شارلوتسویل ویرجینیا است. پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در شهر شارلوتسویل ویرجینیا به دلیل درگیری تظاهر کنندگان دست راستی و مخالفانشان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این خشونت‌ها را محکوم کرد و خواستار اتحاد و وحدت ملی در آمریکا شد. آقای ترامپ این بقایا را نمایش مفرط از نفرت، خصومت و خشونت نامید. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و بیل کلینتون، دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز در پیام‌های جداگانه نژاد پرستی و نفرت پراکنی و خشونت را محکوم کردند. روز شنبه صدها تن از تجمع کنندگان حامی برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان با یکدیگر درگیر شدند و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها تلاش کرد. CNN پیشتر به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داد که شماری از معترضان در محل تجمع بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که خشونت‌ها به اوج خود رسید و پلیس این تجمع را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس گزارش ها در مجموع چند هزار تن در تجمع روز شنبه شرکت کردند و آنطور که اسوسییتد پرس در گزارش خود آورده، برخی از تظاهر کنندگان یونیفرم های نظامی به تن کرده و مسلح بودند. اما فرماندار ویرجینیا عصر شنبه در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در واکنش به درگیری‌های خونین شهر شارلوتسویل گفت معتقدان به برتری سفیدپوستان بدانند که جایشان اینجا نیست و آمریکا کشور مهاجران است.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید در مورد واکنش رئیس جمهور آمریکا به درگیری‌های حامیان برتری سفیدپوستان و مخالفانشون در ویرجینیا. اما در ادامه تنش لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تاکید کرد که هر گونه حمله احتمالی کره شمالی با پاسخ قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفته این جملات تهدید نیستند و بیان واقعیتند. کره شمالی گفته تا روز پنجشنبه نقشه حمله به اطراف جزیره گوام در پاسخ به تحریم‌های تازه این کشور نهایی خواهد شد. از کیوان حسینی بشنویم.
میان کره شمالی و آمریکا هنوز گلوله‌ای شلیک نشده و ظاهراً جنگی در نگرفته، اما در واقع جنگ لفظی میان دو کشور به شکلی کم سابقه شدت گرفته و سطح مجادلات روز به روز بالاتر می‌رود. در حال حاضر پیام‌های علنی یا اقدامات خاص که رنگ و بویی از تهدید دارند به شکل روزانه انجام می‌شوند. در آخرین تحول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر پافشاری کرد که در برخورد با کره شمالی بسیار جدی است و هر گونه تهدید و تحریکی را به سختی پاسخ خواهد داد.
I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said and what I said is what I mean.
ماجرا از جایی آغاز شد که کره شمالی با گسترش بی‌سابقه برنامه موشکیش در سال 2017 میلادی و آزمایش‌های پیاپی اعلام کرد که سرانجام موفق شده موشک‌های قاره پیمایی را با موفقیت آزمایش کند که قابلیت هدف قرار دادن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و شیکاگو را دارند. دستگاه دیپلماسی آمریکا مسئله را خیلی سریع به شورای امنیت برد و موفق شد قطعنامه‌ای تصویب کند که بر اساس آن تحریم‌های بسیار سخت علیه کره شمالی اعمال خواهند شد، چنان که پیش‌بینی می‌شود این کشور یک سوم درآمد سالانه‌اش را از دست بدهد. برای کشوری که تولید ناخالص داخلیش یک پنجاهم برادر جدامانده‌اش کره جنوبی است و عملاً یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، همردیف کشورهایی چون هائیتی، بورکینافاسو و اتیوپی، برای چون این کشوری تحریم‌های بیشتر و از دست دادن یک سوم درآمد ضربه‌ای بسیار جدی به اقتصاد و سطح زندگی مردمش وارد می‌آورد. به همین دلیل قطعنامه تازه و تحریم‌های جدید با تهدیدهایی از سوی پیونگ‌یانگ همراه شد که رهبرش مصر بود تحریم‌ها زیر پا گذاشتن استقلال کره شمالی است. پاسخ آمریکا:
And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power. The likes of which this world has never seen before. Thank you.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که هر گونه تهدید کره شمالی با آتش و خشم آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ این صحبت‌ها را روز سه‌شنبه هفته گذشته بیان کرد و پاسخ کره شمالی:
우리가 발사하는 중장거리 전략 탄도 로켓 화성 12형은
تلویزیون دولتی کره شمالی به نقل از یکی از فرماندهان ارتش این کشور اعلام کرد که نقشه حمله موشکی به اطراف جزیره گوام از سرزمین‌های تحت حمایت آمریکا آماده شده و تا نیمه ماه اوت، یعنی روز پنجشنبه همین هفته، نهایی خواهد شد. در این خبر جزئیات دقیق حمله بیان شد و گفته شد که موشک‌ها در 30-40 کیلومتری گوام فرود خواهند آمد، اما اجرای نقشه به دستور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیاز دارد که ظاهراً هنوز صادر نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه هفته گذشته گفت قدرت هسته‌ای آمریکا از هر زمان دیگری بیشتر است. روز پنجشنبه گفت ظاهراً تهدید آتش و خشم کافی نبوده. روز جمعه گفت راه حل نظامی برای کره شمالی کاملاً آماده است و تفنگ‌ها پر شده و در انتظار که کره شمالی اقدام نابخردانه‌ای بکند. و روز شنبه نیز ساعتی بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پاسخ قاطع آمریکا به کره شمالی سخن گفت، خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارشی منتشر کرد از هجوم داوطلبان برای ثبت نام در ارتش این کشور. بر اساس این گزارش که شنبه منتشر شده، 3.5 میلیون نفر از کارگران و اعضای حزب کارگران کره شمالی از روز دوشنبه هفته گذشته تا کنون داوطلب شدند تا به ارتش خلق این کشور بپیوندند. در گوام، جزیره کوچک در میانه اقیانوس آرام، در روز جمعه آگهی‌هایی پخش شد که در آنها به مردم درباره احتمال حمله موشکی کره شمالی هشدارهایی داده شده است. در این آگهی‌ها آمده که در صورت حمله موشکی مردم باید هر چه سریع‌تر به پناهگاه‌های زیرزمینی بروند و تا اطلاع ثانوی آنجا بمانند. گوام مقصدی توریستی برای شهروندان کره جنوبی و ژاپن است. حدوداً 160 هزار نفر جمعیت دارد و 1/4 خاک جزیره نیز در اختیار ارتش آمریکاست.
در مورد ادامه تنش لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا شنیدید. کیوان حسینی نگاهی داشت به آخرین تحولات در این زمینه. این آخرین گزارشی بود که در این بخش شنیدید، اما در ادامه شما میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی او دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان همراه ما بمونید و خبرها رو باز هم از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید و بعد از این هم با رادیو فردا بمونید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشت، این حکم روز پنجشنبه اجرا شد. دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به 2 سال زندان محکوم شد و 3000 تن از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در نام ای سرگشاده خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده او شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنجشنبه در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. عفو بین‌الملل یک روز پیش از اجرای این حکم با بیان اینکه علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشت، از مقام‌های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شده بود. درخواستی که از سوی مقام‌های ایران نادیده گرفته شد. نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، در این باره بیشتر می‌گوید.
قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسید، در اون زمان رئیس قوه قضاییه مدعی شدند که اعدام زیر 18 سال به موجب قانون جدید لغو شده، اما ما همچنان با اعدام‌های متعدد زیر 18 سال مواجهیم. در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی برای احراز رشد عقلی آقای تاجیکی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، اما به فاصله 1 ماه مجدداً این موضوع از پزشکی قانونی استعلام شد. در بار دوم هیئت کارشناسی در رأی بسیار تعجب انگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ علم روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست.
علی صالحی، دادستان شیراز، همزمان با اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی اعلام کرد که روند دادرسی او عادلانه و منصفانه بوده است. اما عفو بین الملل می گوید با توجه به اینکه اعتراف‌های علیرضا تاجیکی تحت شکنجه و روند دادرسی او ناعادلانه بوده، اجرای این حکم بی‌شرمانه است. نسرین ستوده روند دادرسی موکلش را دارای ابهاماتی بسیار می داند.
در حالی که ابهامات زیادی در پرونده وجود داشت، شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدن که موکلم در زمان وقوع جرم در منزل حضور داشته، اما دادگاه همه این تقاضاها رو نادیده گرفت. من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تا تاکید دارم به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردند.
به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر هم در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک میدانند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند، نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدام، عملاً نشون میده که ایران فرسنگ ها فاصله با قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودک داره.
دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبر ایران از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. از خود دانیال استخر درباره اتهامش و مصادیق آن بیشتر بشنویم.
من در پیوند با چالش ها و گرفتاری هایی که در جامعه ایران هست نوشته هایی رو بارگذاری کردم. در پیوند با رخدادهای تلخ و گزندهی چون محاکمه و بازجویی درباره رفتارها و کردارهایی که از سوی کارگزاران انجام میشه، توربختانه این به نگاه نادهایی خوش نیامد و در دادنامه روشن نیست که از سوی چه کسی یا نماینده رهبر یا خود رهبر به دادرسی کشیده شده. افزونان که دادگاه انقلاب چنین شایستگی و صلاحیتی برای ورود در این کارزار نداشته است و دادنامه هم از دیدگاه بنده فراقانونی است.
هفته پیش زمانی که مقام‌های برخی از کشورها برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران رفته بودند، الیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با دختر 3 ساله نازنین زاغری در تهران دیدار کرد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بهار سال 95 در زندان به سر میبرد و به اتهامی که امنیتی اعلام شد به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند 3 ساله او از زمانی که مادرش زندانی شده با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسر دربند و فرزندش گفت:
من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردن. ما خواهان 2 موضوع بودیم. یکی این که اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع این که در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تأکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله.
3000 تن از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب تهران از آنچه اعمال فشار سپاه پاسداران بر قاضی پرونده او خواندند انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از قاضی پرونده محمد علی طاهری خواستند که با توجه به اصول دادرسی بی‌طرفانه و استقلال قوه قضاییه رأی خود را صادر کند. طی سالهای گذشته شماری از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها طی 1-2 ماه اخیر 10 تن از شهروندان اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت ها میگوید:
این با
بازداشت‌های اخیر، مخصوصاً در موقعی که دادگاه اخیر آقای محمد علی طاهری برگزار شده، چند دلیل داره. یکی از علتاش ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش این آموزه هاست در شهرهای مختلف و یکی دیگه شناسایی مربیان فعال توی شهرستان هاست و یکی دیگه از مهمترین علتاش شناسایی افرادی که بتونن با تهدید و تطمیع ازشون اعترافایی بر علیه استاد محمد علی طاهری بگیرن. چون اتهامی که هستش افساد فی‌الارض، باید 100 نفر وجود داشته باشن که ناراضی باشن از عرفان حلقه یا اینکه انحراف درشون ایجاد شده باشه.
و چند خبر کوتاه. روین عطوفت فعال ملی مذهبی روز دوشنبه برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. این فعال ملی مذهبی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس گروه غیرقانونی و امضای بیانیه‌های ضد امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این فعال کارگری که پیشتر در سال 89 بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، اما از 3 سال پیش با وثیقه در مرخصی پزشکی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com